استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
رئیس جمهور افغانستان میگوید برای مشوره در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان لوی جرگه مشورتی را فرا میخواند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است درگیری مرزی میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار با جدیت پیگیری خواهد شد. و ایالات متحده از گسترش دامنه تحریم ها بر صنایع فلزات ایران خبر میدهد. سلام و خوش آمدید. عید شما مبارک. ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز اول عید را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. معرفی فهرست کامل مطالب ما تا لحظات دیگر. پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. جاوید نعیمی با شماست.
سرخط ها مقام های ولایت قندهار از کشته شدن 15 تن در نتیجه درگیری نیروهای افغان و پاکستان در مناطق مرزی ولسوالی سپین بولدک خبر میدند. انفجار یک بم در ولایت هرات 14 زخمی بر جای گذاشت و شمار از کشورهای آسیایی از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا گزارش دادند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رهایی 400 زندانی گروه طالبان لوی جرگه مشورتی را فرا میخواند. محمد اشرف غنی در پیام ایدیش امروز گفت صلاحیت رهایی این 400 زندانی طالبان را ندارد و باید لوی جرگه افغانستان در این مورد تصمیم بگیرد. آقای غنی اعلام کرد که 500 زندانی دیگر طالبان تا پایان عید رها خواهند شد.
تا چهارم عید 500 زندانی طالب را رها میکنیم. این زندانیان در بدل اسیران نیروهای امنیتی و دفاعی و افغانان ملکی که نزد طالبان اسیر شدند رها میشوند.
تا اکنون 4600 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها شدند. همزمان با این دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز به رسانه ها گفت بر اساس توافق نامه دوحه آنها 1005 زندانی دولت را از بندشان رها کردند و پروسه رهایی زندانیان از سوی آنها تکمیل شده. طالبان از حکومت افغانستان خواستند تا زندانیان باقی مانده شامل در فهرست این گروه را آزاد کرد. جزئیات تا لحظات دیگر از رادیو آزادی. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید درگیری مرزی میان نیروهای افغان پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک قندهار با جدیت پیگیری خواهد شد و در مورد آن اقدامهای لازم صورت خواهد گرفت. شورای امنیت با نشر این خبر در توییتر همچنان از اقدام نیروهای افغان و حمایت مردم ستایش کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای پاکستانی دیروز حملات را بر مناطق رهایشی ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار انجام دادند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار امروز به رادیو آزادی گفت در حمله نیروهای پاکستانی حداقل 15 غیر نظامی کشته شدند و 80 تن دیگر زخم برداشتند. احمدی افزود که درگیری ساعت 11 دیشب پایان یافت. این درگیری پس از آن صورت گرفت که صدها مسافر بر تأسیسات پاکستان در منطقه مرزی سپین بولدک و چمن حمله کردند و بخش‌هایی از این تأسیسات را با آتش کشیدند. مقام‌های پاکستانی دیروز تایید کردند که دروازه ویش را در مرز چمن و سپین بولدک برای رفت آمد مردم باز می‌کنند، اما بنابر مسدود بودن مرز مردم با آن هجوم آوردند. مقام‌های پاکستانی تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید انفجار دیروز در پلعلم مرکز ولایت لوگر توسط طالبان صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های ابتدایی در این حمله که توسط مواد منفجره کارگزاری شده در یک موتر رخ داد، حداقل 9 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند، اما احتمال دارد تعداد تلفات بیشتر باشد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در یک پیام ارسالی بر رسانه‌ها طالبان را در این حمله متهم کرده است.
طالبان پیش از او تعهد برای کاهش خشونت و آتش بس کرده بودند، اما در لحظات نخستین تعهد خود خلاف همه ارزش‌های انسانی و اسلامی و حقوق بشری یک جنایت کلان خلق کردند.
تا طالبان دست داشتن در حمله دیروز در پل علم مرکز ولایت لوگر را رد کرده و آن را کار حلقات استخباراتی دانستند. بانکه وزارت داخله کشته شدن 9 تن به شمول 3 غیر نظامی را در این رویداد تایید میکند. حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر در صحبت با رادیو آزادی تعداد تلفات را بیشتر دانسته است. انفجار یک بم در ولایت هرات 14 زخمی بر جای گذاشت. انفجار صبح امروز در تانک مولوی در مرکز شهر هرات رخ داد. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزه هرات بر رادیو آزادی گفت که همه زخمی ها غیر نظامیانند.
در اثر انفجار بم جا گذاشت در موقعیت تانک مولوی به صدا 14 مجروع ملتی شفاخانه مراجعه آورده شده که از 14 داتا مردن سه مجروع وضعیت نانستان وخیم است.
عبیدالله نورزای قماندان امنیه هرات هم به رادیو آزادی گفت که انفجار در نتیجه بم صوتی صورت گرفته. تا اکنون فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. انفجار امروز در حال رخ داده که طالبان حکومت آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید قربان اعلام کردند. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان خبرنگاران بدون مرز خانه تحقیق مستقل در مورد قتل انورجان کهیتران خبرنگار پاکستانی شده. این سازمان دیروز در اعلامیه گفت کهیتران که در مورد فساد اداری در ایالت بلوچستان تحقیق میکرد 8 روز پیش از سوی 2 فرد مسلح در راه خانهش به ضرب گلوله کشته شد. اعضای خانواده این خبرنگار عبدالرحمن کهیتران وزیر غزا و جمعیت بلوچستان را به دستور قتل وی متهم کردند. به گفته آنها این وزیر به انورجان هشدار داده بود که به خاطر گزارشش در مورد فساد از خبرنگاری پرهیز کند. دانیل باسترد مسئول بخش آسیا پاسیفیک در سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که تمامی شواهد نشان میدن انورجان کهیتران به دلیل آگاه ساختن مردم در مورد فساد اداری که مقامهای محلی در آن دخیل بودند کشته شده است. و شمار از کشورهای آسیایی از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا گزارش میدن. چین میگوید محدودیت بر مسافرت را به مرکز ولایت ژینجیانگ به اجرا گذاشته زیرا از افزایش کووید 19 در این شهر گزارش داده شده. ویتنام هم امروز اعلام کرد که 45 قضیه تازه را در شهر دانانگ ثبت کرده. در فیلیپین رئیس جمهور رودریگو دوترت امروز اعلام کرد که محدودیت‌ها در پایتخت مانیلا تا اواسط ماه اگست ادامه می‌یابد. پایان خبرها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای مشوره در مورد رهایی صدها زندانی گروه طالبان لوی جرگه مشورتی را فرا میخواند.
زباید ملت سر مشوره وکرم او دیدغه.
من باید با ملت مشورت کنم و درباره سرنوشت 400 زندانی طالب لوی جرگه مشورتی را فرا بخوانم.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته است درگیری مرزی میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولایت قندهار با جدیت پیگیری خواهد شد. 13 ساعت از آغاز آتش بس موقت در افغانستان گذشت. بحثی داریم در این مورد.
امیدوار هستیم تنها برای 3 روز عید نه و مردم هم به صلح آمدن. پیش از اینکه قیام بکنن باید اینا به صلح برن.
اصلا یک فضای اعتماد تا اکنون بین طالبا و حکومت حاصل نشده.
و ایالات متحده از گسترش دامنه تحریم ها بر صنایع فلزات ایران خبر می دهد. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امیدواریم روز اول عید را تا حالا در فضای آرامش و با خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به اعلام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد فراخوانی لوی جرگه مشورتی. آقای غنی در پیام عیدی خود گفته است او صلاحیت رهایی 400 زندانی طالبان را ندارد و به همین دلیل به زودی برای مشوره در این مورد لوی جرگه مشورتی برگزار خواهد شد. آقای غنی اما اعلام کرد که 500 زندانی دیگر طالبان تا 4 روز آینده آزاد می شوند. نصرت پارسا از کابل گزارش می داد.
رئیس جمهور افغانستان در پیام ایدی خود که به گونه زنده از برخی رسانه‌های محلی پخش می‌شد گفت او صلاحیت آزادسازی 400 زندانی طالبان را که شامل لست 5000 نفری این گروه است ندارد. محمد اشرف غنی پس از ادای نماز عید قربان در ارگ ریاست جمهوری همچنان گفت این به این معنا نیست که 400 زندانی باقی مانده طالبان آزاد نخواهند شد. آقای غنی افزود که برای تعیین سرنوشت این 400 زندانی لویه جرگه مشورتی برگزار خواهد شد.
زباید ملت سر مشوره وکرم.
من باید با ملت مشورت کنم و درباره سرنوشت 400 زندانی طالب لویه جرگه مشورتی را فرا بخوانم تا نمایندگان مردم مشوره دهند و ما بر اساس مشوره هایشان فیصله کنیم.
رئیس جمهور غنی میگوید لویه جرگه به زودی برگزار خواهد شد. او در این زمینه از رؤسای شورای ملی خواست تا اعضای ولسی جرگه و مشران و جرگه برای اشتراک در لویه جرگه از تعطیلات تابستانی برگردند. سخنان رئیس جمهوری در حالی است که حکومت و طالبان در 3 روز عید آتش بس کردند. او برای استقبال از اعلام آتش بس طالبان دستور رهایی 500 زندانی این گروه را داد.
تا 4 می 500 زندانی طالب را رها میکنیم. این زندانیان در بدل اسیران نیروهای امنیتی و دفاعی و افغانان ملکی که نزد طالبان اسیر شدند رها می شود.
آقای غنی از طالبان خواست تا با تیم مذاکره کننده حکومت وارد گفتگوهای صلح شوند. سوال اینجاست که رئیس جمهور چرا لویه جرگه مشورتی را فرا می خواند تا درباره سرنوشت 400 زندانی باقی مانده طالبان مشورت کند؟ حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت افغانستان به این باور است که محمد اشرف غنی نمیخواهد در رهایی زندانیان بار ملامتی را بر دوش خود بگیرد. با گفته اعظمی لویه جرگه سبب تعویق مذاکرات بین الافغانی نیز خواهد شد.
اینا زندانیا خوریا میشه، ده این شخصی نیست، به خاطر که فشار آمریکا هستن و تقاضای طالبان میشن که بر بین الافغانی مذاکرات با مذاکرات بین الافغانی باید اینا رها شد. مگه وقتی که موضوع یک جرگه بشورتی خرد باشه کلان باشه ایده بین میه، من فکر میکنم مذاکرات بین الافغانی را به اگر یک برای چند روزم باشه اینا به تالیک مفته.
این در حال است که روز گذشته طالبان اعلام کردند که بر اساس توافقنامه صلح با آمریکا روند رهایی 1000 زندانی دولتی را تکمیل کردند. طالبان از حکومت خواسته است تا مطابق لست داده شده روند رهایی 5000 زندانی این گروه را تکمیل کند. از این 5000 تا حال 4600 تن آزاد شدند. پیش از این دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته است 400 زندانی باقی مانده طالبان دوسیه های جرمی دارند. تماس رادیو آزادی با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برقرار شد، اما او درباره سخنان تازه محمد اشرف غنی اظهار نظر نکرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ز اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید درگیری مرزی میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی اسپین بولک قندهار با جدیت پیگیری خواهد شد و در مورد آن اقدامهای لازم صورت خواهد گرفت. وزارت دفاع افغانستان گفته نیروهای پاکستانی دیروز حملات را بر مناطق رهایشی ولسوالی اسپین بولدک انجام دادند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفته که در این حملات دست کم 15 غیر نظامی کشته شدند و 80 تن دیگر زخم برداشتند. می رویم زنده و مستقیم به قندهار. صادق رشتن خبرنگار ما روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب رشتن سلام به برنامه، خوش آمدین. ابتدای عید شما مبارک. چیز جزئیات بیشتر و تحول نو؟
علی صاحب یزرگت است، سلام، ستاسی دیم اختر مبارک بی. در کندهار چارواکی وای چی بولدک پا پیشه که در مور و اوچاپیان و پشمیر که کم تغییر ندی راغلی. در کندهار در والی ویان احمدی پا ورستی تماس که از اگی راژیو تا ویلی چی اماغ په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي او 80 تنه نور ټپیان دي. او لکه مخکې چې یادونه وشوه چې د احمدی په وینا د ماشام پر وو بجې لمړی پاکستانی لوري پر افغان کمیساری ډزې کړې دي چې ورس افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړې دي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لور ترمنځ د شپې 13 بجو دوام کړی و چې پاکستانی لوري تر ډېره پراستوګنیزو سیمو د توپونو حمله کړې دي چې د په وینا په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي دي او شاوخوا 80 نور ټپیان شوي دي. البته زه سهار د کندهار میرویس روغتون ته تللی وم، هلته چې ما د پیش لاین شهیدانو سره خبرې وکړې، په مجموع کې 28 ټپیان دا روغتون ته راوړل شوي وو. دوی ویل چې په ټپیانو او مړو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. البته یادونه باید وکړو چې افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې د علت په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان حکومت د تیری چهارشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د چمن سپین بولدک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیر څو میاشتو راهیسې هلته بند پاتې وه. د دغه سرچینې په وینا د اعلان خلاف لار لا هم تړلې وه چې له امله تیره ورځ زرګونه کسان چې ځینې کسان البته ځینې سرچینې شمېر 3000 کسان یادوي دا کسان وپارېدل او پر دروازه هجوم ورول. دغه سرچینه وایي چې پاکستانی ملیشو لمړی پر مسافرو او وروسته پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې له دې عمله نشته رامنځته شوه او پاکستاني چارواکو له دغه سرچینې د ادعا او د کندهار چارواکو په اړه څه نه دي ویلي.
تشکر از شما صادق رشتن، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار بود، جایی که به تازگی شاهد درگیری مرزی نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک بوده. به اساس گزارش ها این درگیری پس از آن صورت گرفت که صدها مسافر بر تأسیسات پاکستان در منطقه مرزی سپین بولدک و چمن حمله کردند و بخشای از این تأسیسات را به آتش کشیدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بیش از 13 ساعت از آغاز آتش بس موقت در افغانستان گذشت. آتش بس 3 روزه از 12 شب نافذ شد. اما در این میان ولایت هرات امروز شاهد یک انفجار بود که در آن شماری از افراد زخمی شدند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات روی خط مستقیم تلفن با ماست. صابر صاحب سلام، به برنامه خوش آمده، نید شما هم مبارک. چیست جزئیات این خبر؟
سلام باشین و سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، اید شما همچنان مبارک باشه. بله، حوالی ساعت حدودا 9 بجه صبح امروز در منطقه موسوم به تانک مولوی در مربوطات حوزه پنجم امنیتی، جایی که باشندگان هرات، شمار از باشندگان هرات مصروف خرید و فروش مواشی برای قربانی بودند، یک مواد انفجاری که در زیر یک پلچک جاسازی شده بود انفجار کرده که به گفته مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات 14 تن که همهشان غیر نظامی ها و مردان هستند زخم برداشتند. چیزی که محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات برای آزادی گفت که 3 تن از زخمیان این رویداد وضعیتشان وخیم گزارش شده. پس سوی هم عبیدالله نوروی قمندان امنیه ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که 3 تن از افراد مشکوک به ارتباط این حمله بازداشت شدن و تحقیقات در این مورد جریان داره.
خب اگر بپردازیم به واکنش مردم هرات در مورد نافذ شدن آتش بس، مردم چقدر استقبال کردن در هرات از آتش بس؟
خب مردم قبل از اینکه طالبان اعلام بکنن در مورد آتش بس سه روزه در روزای عید، حل از انتظار چنین چیزی داشتن که باید یک توافق این حکومت به طالبان صورت بگیره تا مردم بتونن به فضای نسبتاً آرامتر به عید بپردازن. وقتی که این موضوع اعلام شد، این مسئله با استقبال باشندگان ولایت هرات از او استقبال کردن و اونا توقع از این دارن که این آتش بس به صورت دائمی بشه تا مردم افغانستان در آرامش دائمی زندگی بکنن و دیگر شاید حملات انفجاری، انتحاری و دیگر ناامنی ها نباشند. با حال هم که این اتفاق افتاده یک سری نگرانی ها ایجاد کرده و مردم از دولت میخواهند و از طالبان میخواهند که باید هر چی سریعتر به همچو قضایای نقطه پایان بگذارند و بیشتر روی آتش بس تمرکز بکنند.
تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود. تا لحظات دیگر به ولایت پروان همسری خواهیم زد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:20 پس از چاشت به وقت افغانستان است. امروز روز اول عید قربان هست و از روز عید در میان آتش بس تجلیل می شود. بیایید سر بزنیم به ولایت های شمال کابل. احمد هنایش که تحولات را در این ولایت ها تحت پوشش قرار می ده، همین حالا از پروان روی خط تلفن با ماست. هنایش صاحب سلام به شما، عید شما هم مبارک. روز اول عید تا حالا چگونه سپری شده؟
عرض سلام دارم به شما جناب احمدی صاحب عزیز و از طریق برنامه برای شنونده گرامی ما. عید شما مبارک باشه و عید همه شنونده و هموطنان ما مبارک باشه. بله، در ولایت شمال کابل هم در پروان، کاپیسا، پنجشیر، کودامن تقریبا با حالات مشابه مثل کابل برگزار شد که از نظر امنیتی هیچ رویدادی را ما شاهد نیستیم، ولی مردم با حال هوای بسیار گرم عید استقبال کردن و برگزار کردن و یک موضوع کرونا که جدی گرفته میشد فکر میکردن شاید عید آنچنانی مثل گذشته ها برگزار نشه، ولی اصلا هیچ علائمی از برای حراس کرونا هم دیده نمیشه. این بار با جمع جوش تمام مساجد کاملا پر بود از نمازگزارا و به ترتیب چیزی که بسیار مهم است همیشه در نمازهای در خطبه های نماز و همچنان در دعاها بیشتر موضوع صلح سر زبان مردم بود. همیشه مردم احساس میشه که چقدر تشنه سال هستن. اید روشن بود و از نظر رویدار امنیتی هیچ اتفاقی در تا حال نفتیده، ولی از نظر سیاسی البته ولی از نظر حال است که در پروان و کاپیسا از نظر گذر مسائل افراد مثل غیر مسئول و باجگیری و اینا که مردم به اواخر سخت نگران هستن، هنوز از این باره هم به این باره هم تالای کدام رویداد امنیتی را ما شاهد نیستیم.
وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواسته که در روزهای عید ویروس کرونا را جدی بگیرند. مردم در پروان چقدر توصیه های صحی را رعایت کردن از آغاز روز تا حالا؟
من به خاطر این نکته که شما اشاره کردین جناب احمدی صاحب اشاره داشتم به این موضوع و قطعا آنچنان چه احساس میشه هیچ تدابیری برای از این نیست که گرفته نشده که کرونا به اصطلاح برشان مهم بوده باشه. مساجد از نماز گذارا کاملا پر بود، رفت آمد خانواده ها مردم به خانه های دیگر، اگرچه عید قربان در تا یک نصف روز رفت آمد قطع می باشه و دلیل مشغولیت به رسیدگی به گوشت قربانی و تدابیر بر از او، ولی باز هم رفت آمد ها خلاف سابقه و هیچ انفیسدی دادن دیگر نمیتونه که کرونا
یعنی مردم بدون پوشیدن ماسک در مساجد حضور یافتند و رفتن به خانه های خویشاوندان اقارب خود.
بله دقیقاً چنانچه شما میگین تصویر میتی یک چیزی ما مشاهده میرسه در ولایات شمال کابل هم و شاید هم یک دلیلشیست که مردم زیاد خسته شده و از جانب دیگه هم احساس میشه که میزان و شدت و خطر مرگ میر پایان آمده. این باورهای مردم است. او خاطرم در این رعایت آنچنانی چی که اصلا رعایتی وجود نداره در مورد خطر کرونا.
هوا هم گرم است بدون شک.
دقیقا فرمده شما جناب، برخلاف دیگه سالها که در این موسم البته در این ماه اسد خیلی به شدت به خصوص ساحات مرکز پروان پنجشیر هم در یک حد و مرکز پروان خیلی شدید گرم است.
تشکر از شما احمد حنایش، همکارم بود از ولایت پروان.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human
rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بیش از 13 ساعت از آغاز آتش بس موقت در افغانستان گذشت. آتش بس 3 روز از 12 شب نافذ شده. برقراری آتش بس روی زندگی شما چقدر اثرگذار هست؟ با استفاده از این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20. ایالات متحده از گسترش دامنه تحریم‌ها بر صنایع فلزات ایران خبر داده. این اقدام به واشنگتن اجازه می‌دهد تا هر شرکت یا نهادی را که فلزات ممنوعه را به ایران منتقل کند در فهرست سیاه شامل سازد. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشتن نگاه بشنوید.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز با نشر بیانیه وضع تحریم‌های بیشتر بر صنایع فلزات ایران را به عنوان گسترش چشمگیر نام برد. پومپیو افزود که آمریکا 22 ماده مخصوص را که به گفته او در برنامه‌های هسته‌ای یا راکتی ایران به کار می‌رود شامل تحریم‌ها می‌کند. او در این بیانیه گفت که برنامه‌های هسته‌ای، راکت‌های بالستیک و نظامی ایران تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه گفت در نتیجه هر گونه انتقال آگاهانه فلزات شناسایی شده به ایران، شرکت‌ها و نهادهای دخیل در این کار را در فهرست سیاه شامل خواهند ساخت. یکی از این فلزات پودر آلومینیوم با خلوص بیشتر از 98% است که از جمله مواد کلیدی سوخت جامد موتورها به حساب می رود و برای پرتاب راکت از آن استفاده می شود. به باور مایک پومپیو، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کنترل بخش عمرانی این کشور را در دست دارد. واشنگتن پیش از این هم بخش از فلزات ایران را هدف تحریم ها قرار داده بود. تنش ها میان واشنگتن و تهران پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان شدت گرفت. آمریکا از این توافقنامه در ماه می 2018 بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی بر ایران را سر گرفت که در واکنش ایران هم به گونه تدریجی به نقض تعهدات برجام پرداخت. مایک پومپیو همچنان از شورای امنیت سازمان ملل خواستار وضع تحریم تسلیحاتی علیه ایران شده. واشنگتن برنامه راکتی ایران را نقض آشکار قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده است، اما روسیه و چین که دارای عقب ویتو اند خواست واشنگتن را برای استفاده از یک اقدام قانونی برای برگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران زیر سوال بردند. واشنگتن گفته است اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را مورد تحریم تسلیحاتی قرار ندهد می تواند باعث بی‌ثباتی شرق میانه شود.
پیام ها و نظریات شما
از هم اولتر عید اضحا را به شما و کل کارکنان صدای آزادی تبریک میگیم. خدا کنه عید باعث صلح و آرامی و سعادت و خوشبختی کل مسلمان ها بلخواست افغان ها بگرده. برای شما هم سعادت و خوشبختی، صحت و سلامتی، پیروزی و کامیابی از خداوند جلال شو میخواییم. از طرف ما به کل کارکنان صدای آزادی و ملت افغانستان عید را مبارک بگوییم. خدا کنه عید باعث آرامی امیمال ملکت و خدا کنه خونریزی و تباهی و قتل و قتال و بدبختی از این مملکت دیگه و قدرت خود دور کنه. تشکر از توجهتون.
با تمام کارکنان رادیو آزادی و با تمام شنوندگان محترمشان از صمیم قلب اید عطفه را مبارکی میگم و بعد با تمام عزیز ظالمای دهریایی که به نام اسلام تجارت میکنند سر مسلمانای ما که در لوگر در روز عید به حد فجایع پیش آمده، نالت به رهبریت از یاد، نالت به تاریخشان، نالت به چهره هایشان. برادران شما حالت را از ذکر میدید، قیامت است، ظلم است. و سلام با احترام، السلام علیکم.
پیام ها و نظریات شما
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظری دارید، با استفاده از این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید برای رهایی 400 زندانی گروه طالبان لوی جرگه مشورتی را فرا میخواند. اما آقای غنی در پیام ایدیش امروز گفت که 500 زندانی دیگر طالبان تا پایان عید رها خواهند شد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید درگیری مرزی میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک قندهار با جدیت پیگیری خواهد شد و اینکه در مورد آن اقدامهای لازم صورت خواهد گرفت. مقامهای ولایت قندهار تایید میکنند که در حمله نیروهای پاکستانی حداقل 15 غیر نظامی کشته شدند و 80 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخله افغانستان میگوید انفجار دیروز در پل علم مرکز ولایت لوگر توسط طالبان صورت گرفته. در این رویداد به گفته این وزارت 9 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. طالبان دست داشتن در این رویداد را رد میکنند. انفجار یک بم در شهر هرات امروز 14 زخمی بر جای گذاشت. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزه هرات بر رادیو آزادی گفت که همه زخمی ها غیر نظامیانند. سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF خانه تحقیق مستقل در مورد قتل انورجان کیتران خبرنگار پاکستانی شده. اعضای خانواده این خبرنگار عبدالرحمن کیتران وزیر غذا و جمعیت بلوچستان را به دستور قتل وی متهم کردند. و شمار از کشورهای آسیایی از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا گزارش میدن. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز امریکا بیماری کووید 19 تا اکنون 17.2 میلیون تن را در جهان مبتلا ساخته و جان نزدیک به 672 هزار تن را گرفته است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با فرشته ندا باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته. شنبه
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. حکومت افغانستان و طالبان در 3 روز عید قربان آتش بس را اعلان کردند، هرچند در این آتش بس شرایط هم وضع شده اما با استقبال گرم مردم روبرو شده است. آتش بس دائمی خاص تمام مردم افغانستان است، اما حکومت افغانستان و طالبان همواره بر یکدیگر این اتهام را می‌بندند که برای رسیدن به صلح موانع ایجاد می‌کنند. تاکنون از سوی هر دو طرف 3 بار آتش بس رسمی اعلان شده است. اینکه اعلان چنین آتش بس از سوی دو طرف تا چه حد زمینه مذاکرات بین الافغانی را مساعد می سازد و سبب تامین صلح دائمی در افغانستان می شود مسئله ای است که روی آن بحث می کنیم. خب شنونده های عزیز، در این بحث عبدالقادر قلاتوال عضو ولیسی جرگه، نجیب آزاد و ودیر صافی کارشناسان مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان های عزیز، به بحث امروز خوش آمدین. صافی صاحب، به برنامه بسیار خوش آمدین. میشه در رابطه با این بگوین که آتش بس پی هم که سومین آتش بس است که بین حکومت افغانستان و طالبان صورت میگیره، این نشان دهنده چی است و چی پیامد به نظر شما در پی خود داشت؟
تشکر است سوال شما. حرفی است که وقتی که جنگ باشه اثرات شما میفهمیم که هم ویرانی ملک است، هم ویرانی و کشتن افراد و نفوسش است و خون ریزی میشه. اما آتش بس که شوه اینمی مسائل قطع میشه. بر سر مردم افغانستان بیخی زیاد شدی، جنگ های بیشتر از 40 ساله که دوام داشته و این جنگ ناحق بوده. این راه را با ولو در وقفه های دور باشه اما باز هم آتش بس باشه، یک ثانیه، یک ساعت، یک روز هم از قتل برادر کشی و انسان ها جلوگیری میشه. این خوب صلح آینده را میتر که خصوصا در می زمانه که مذاکرات صلح توقع کل مردم افغانستان است و از حکومت بخواه که با مخالفین در صلح پیش بیاید، شرایط از اونا را بپذیره، از اینا را اونا و باید موافقه برسند. من جمله از این آتش بس بوده که امیدوار هستم تنها برای 3 روز عید نه، بلکه بعد از اون که زندانی های همه زندانی های طالبان رها شد، باید که اونا تاریخ مذاکرات تعیین بکنن و برای یک صلح دائمی و آتش بس دائمی یک سنگ روانن که مردم افغانستان آرام شوند و زندگی خود پیش ببرند.
درست است صافی صاحب، شما اشاره کردین به این که بالاخره زمینه صلح و گفتگوهای بین افغانی آغاز شود. چقدر امیدواری ها وجود داره با توجه به آتش بس که صورت گرفته، که آیا این زمینه را برای گفتگوهای رو در رو مساعد می سازه یا خیر؟
بله، از لحاظ حقوقی بین المللی مذاکرات یکی از راه‌های ساده ترین و آسان ترین و فوری ترین زودترین نتیجه ده راه های حل منازعات بین طرف هاست. اگر این آتش بس موقتی بالاخره با آتش بس دائمی مبدل میشه، مذاکرات بعد از او حتمی است و حتما هم به خاطر که هر دو طرف تلفات میتن، هر دو طرف ها دیگه بسش است و مردم هم بسطور آمدن، پیش از اینکه قیام بکنن باید اینا به صلح برسن.
تشکر صافی صاحب، به شما دوباره برمیگردیم. مهمان دیگه ما عبدالقادر قلاتوال عضو ولیسی جرگه است. قلاتوال صاحب، بسیار خوش آمدین به بحث ما. به شما به حیث نماینده مردم چقدر خوشبین هستین که چنین آتش بس ها که از طرف دولت یا حکومت افغانستان و طالبان صورت میگیره، زمینه را برای مذاکرات بین افغانی و تامین صلح دائمی در کشور فراهم میسازه؟
سلام و احترام به شما و شنونده های محترم رادیو آزادی تقدیم می‌داریم. همچنان به میهمان های محترم هم سلام تقدیم از دن تشکر. درست هستن که قراری که تماما مردم افغانستان معلومات حاصل کردن که آتش بس در 3 روز عید قربان از طرف طالبان هم قبول شده و نافذ است، مریول اجرا هستن باشد، ولی فاصله بسیار طولانی در پیش ما داریم. اگر مذاکرات بین الافغانی هم آغاز شود، ما فکر میکنیم که سالها این مذاکرات ادامه خواهد پیدا کنند، مثل که مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و طالبان ادامه یافتند. شاید چندین بار نقض شود، تعطیل شود، مشکلات در سر راهشان خلق شود، ولی مردم افغانستان چنین حوصله نداره که باز هم به خاطر تامین صلح سالها انتظار بکشه و سالها به خاطر ادامه پیدا میکنن که اصلا یک فضای اعتماد تا اکنون در بین طالبا و حکومت حاصل نشده تا که یک فضای کاملا حاصل میشن و میخو دلیل گفته میتونیم که سالها را در بر میگیرن، ولی خوبتری هستن که کشورهایی که تا این حال دراز کرده با امورات و تشبست مستقیم دارن در امورات افغانستان، اونا باید به این توف آمن که در تامین صلح در افغانستان منافی از او هم افت میکن، در غیر از او منافیشان هم متضرر و شاید یکی از روزا امی آتش در خانه های خودشان هم در بگرن و با گلکدنشان هم شاید برشان مشکل هستن. و ما زیاد خوشبین به خاطر نیستیم که باید برخورد و نظری محتاطانه ای داشته باشیم و ما تجارب کافی از مذاکرات قبلی داشتیم که ما شاید حال هستیم که نو ما مذاکرات صورت گرفتن و به یک تویت از بین رفتن.
بله.
آلی هم همینطور خطرات در پیش روی هستن و مردم افغانستان متقاضی هستن که از دو جانب به هر شکل اشکالی که میشه باید جنگ خاتمه پیدا کنن و صلح دائمی در افغانستان.
تشکر، سلامت باشین. قلاتوال صاحب، بازم به شما برمیگردیم. مهمان دیگه ما نجیب آزاد، کارشناس مسائل سیاسی با ما هستن. آزاد صاحب، به بحث ما خوش آمدین. در چنین یک وضعیت که حکومت هم خود را متحد به صلح میدانن و طالبا هم چنین صحبت میکنن که علاقمندی به صلح دارن، اما چرا روند صلح در افغانستان قدر بتی پیش میره و اکثرا موانع صدرایز ایجاد میشه؟
تشکر. روند صلح افغانستان که به این آهستگی پیش میره، اگر ما با واقعیت های زمینی بیایم، تقریبا در حدود 2.5 سال میشه که روند صلح افغانستان آغاز شده به رهبری یا میانگیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده. در این 2.5 سال هر مذاکره که شده دو طرفه بوده، سه طرفه بوده، چند جانبه بوده و ضمناً موافقه دوها بین ایالات متحده و طالبان که به امضا رسید، همش یک نوع فردمحوری بوده. تمام تلاش ها برای صلح فردمحوری بوده، یعنی آقای خلیلزاد از مدیدگاه خود برای روند صلح تلاش کرده،
بله.
از آدرس افغانستان رئیس جمهور افغانستان به حیث فرد، یعنی دیدگاه فردی را داخل روند صلح کرده و طالبان هم همچنان. تا وقتی که ما، تا زمانی که ما یک استراتژی کانکریتی برای روند صلح افغانستان نداشته باشیم، این پروسه به هیچ عنوان پیش نمیره. طور مثال ما دیدیم که 2.5 سال قبل بین ایالات متحده و طالبان روند صلح یا گفتگوهای صلح تا یک حد پیش رفت، اما با یک توییت رئیس جمهور ایالات متحده که یک انفجار در سرک سوچرخی که آنجا قرارگاه اساکر یا مهمانای ایالات متحده بوده، بعد از اون انفجار با یک توییت رئیس جمهور ایالات متحده مذاکره صلح به تعویق افتاد. به همین شکل یک ماه قبل رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود گفتند که اگر طالبان بالای ولایت غزنی حمله کنه یا کوشش کنه که این ولایت را سقوط کنه، ما به مذاکره صلح نمیریم. ما از یک طرف حکومت افغانستان بدون از اینکه در مذاکره روبرو یا توافقی که بین ایالات متحده و طالبان به امضا رسید، آنجا نمایندگی حکومت یا دولت افغانستان نبوده، اما در حدود 4200 زندانیان طالبان از آدرس حکومت افغانستان رها شد، اما بعدا برای 600 یا 700-800 طالبان زندانیان طالبان رها نشد.
بله بله.
یعنی ای به این معناست که ما اصلا استراتیجی نه از آدرس ایالات متحده، نه از آدرس دولت افغانستان و از طالبان هیچ توقع نمیشه که اونا استراتیجی یا پالیسی کانکریتی برای روند صلح داشته باشه که از آدرس افغانستان و از آدرس ایالات متحده نداریم. تا زمانی که استراتیجی همه شمول که در اون منافع تمام کشورها بش، در نخست افغانستان، بعدن کشورهای همسایه، اعتماد اونا، فشار بالای اونا و اعتماد کشورهای غربی یا شرکای غربی ما نباشه، کشورهای ناتو در روند صلح افغانستان به همین شکل جامعه کشورهای اروپایی یا اتحادیه اروپایی داخل این مسائل نباشه، مسئله صلح افغانستان تنها مسئله صلح دولت افغانستان نیست و نه تنها مسئله طالبان است. این مسئله جهانی است و اگر یک استراتژی همشمول و دخالت همه کشورها نباشه، روی یک استراتژی کانکریتی کار نشد، از آدرس های دیپلماتیک، از دستگاه دیپلماتیک افغانستان لابی صورت نگیره که متاسفانه این دستگاه خیلی ضعیف است، روند صلح افغانستان به می شکل که به خیلی کندگی به پیش میره و همین شکل ادامه خواهد پیدا کرد.
تشکر آزاد صاحب. صافی صاحب، قسمی که آزاد صاحب هم اشاره کردن به ایجاد یک استراتژی همه شمول که قابل پذیرش برای همه باشند و اشاره کردن به موانع صدرای صلح، به نظر شما بیشتر این موانع کدام موانع است و راه حل شما در این پروسه چی را میبینین که چگونه یک راه حل باید به وجود بیاید؟
از این لحاظ باز هم من میگم که هر قدر به طرف صلح عملاً یک گام میگذاریم و انسان کوچی را متوقف میسازیم، این تاثیر میکنه بر افکار هر دو طرف، بر اذهان هر دو طرف که به صلح و مذاکره بنشینند. این که در این مذاکرات کدام نیروها شامل است، کی است کی نیست، داخل کیست خارج کیست، این خوب واضح که علاقه تحلیل میخواهد. ما موانع را میتونیم بان که اگر اربان در دفع همشه امی یک هفتهی سه روزه به یک ماه هم بدل شوه تا که ما به اجماع ملی در داخل نرسیم، ما به طرف صلح رفته نمیتونیم و این مذاکرات هم نتیجه نخواهد داد. و او عامل داخلی بازم میگم که موجودیت جزایر قدرت بیشتر غیر از ارک، غیر از امسایه سپیدار، دیگر نیروها هم هستند و شمول نیروهای منطقه، دولت‌های منطقه که اغراض و پلان‌های از 50 سال 60 سال قبل در مورد افغانستان و این سرزمین داشتند. آمریکا در راست از او قدرت‌های بزرگ است که این استراتژی‌های 50 ساله آینده را CIA و دولتش می‌سازد که چی بکنه، در کدام منطقه چی وقت چی اقدام بکنه. از این خاطر یک طرف ها با طالبان موافقه را امضا کرد و این کسایی که اینجا هستن هر دو طرف کلی در قدرت و اونا برش پول میتن، اینا لبیگویای فیصله امریکا با طالبان با پاکستان با دیگرها خواهد بود. منتها افغان ها وقت خوشبخت خواهد بودن که از این حالات به نفع خود، به نفع مردم خود، به ختم جنگ و شروع آبادی و زندگی کردن و حفظ و نگهداشت اینمی نسبتاً دستاوردهایی که ما برش میگیم و یا بگن در این حکومت از 18 سال 19 سال به این طرف ایره کلش صدمه نرسانه. اینی اصل مطلب ماست و دو اوربان کمک میکنه ولو کم.
بله، تشکر، زنده باشین. قلاتوار صاحب، با توجه به می ای بار سیوم است که آتش بس میشه، چقدر امیدواری ها به خاطر آتش بس دائمی و تامین صلح و ثبات در افغانستان وجود داره؟
ما از دیدگاه خود تحلیل میکنیم، مردم اوقدر امیدوار به آتش بسی که سه روز عید در پیش روی داریم خوشبین به خاطر نیستن که ما یک آتش بس قبلی سه روزه عید هم
تجربه کردیم. بله،
اما اوقدر دوامدار نبودن. اما آتش بس بعدن در قبال خود سخت خونریزی داشتن، جنگ هایی داشتن و حال هم آمادگی جدید زیر دست هستن، آمادگی البته نظامی، ولی خوبتری هستن که کشور ما پیشتر حرف کردیم که کشورهایی که فعلا دخل قضیه هستن در تامین صلح افغانستان، اونا باید مرافی خود در صلح پیدا کنن نه در جنگ. و افغان ها استعداد یزیر دارن، اگر شبکه های استخباراتی بیرونی دست خود کوتاه بسازن مردم افغانستان بانن. ما بسیار عنانات سوچه و عنانات اسلامی و افغانی خود داریم، در طول تاریخ گذشته هم چونین معازله که خلق شده مردم افغانستان تانستن که با بسیار پیشانی باز سر یک گلم بشنن و تماما گله و گزاره و مسائل دیگه گذشته را در عقب بگذاره و جمع شود، در صورتی که اگر شبکه های استخباراتی بیرونی اینا را باند. حال خطرات در پیش روی هستن در خطر تامین صلح، ما پیشبینی از یه هستیم که زیر چتر نام صلح یک جنگ جدید شاید چند وقت بعد در کشور آغاز شود، ولی جنگی هستن که نامش در پیش روی صلح هستن، ولی تدابیر قضیه شاید شما هم معلومات داشته باشین که برای یک جنگ جدید زیر دست است.
قلاتوار صاحب، در کنار از این مشکلاتی که شما اشاره کردین، رهایی زندانی ها هم بین دو طرف یک چالش عمده است که بعضی بهانه های به وجود میاد که باز زندانی ها رها نمیشه، باز یک بهانه دیگه میاد. برای حل از این مشکل حکومت و طالبان باید چی بکنن؟
برای اردو جانب لازم این هستن که مشکل مردم افغانستان در نظر بگیرن. 41 سال در این کشور جنگ ادامه پیدا کرده و نه هست بود مادی و نه معنوی به افغانستان موندن، ولی خوبتری هستن که همپذیری باید باشن و حداقل یکی دیگر باید درک کنن. این خواست مردم افغانستان هستن. اگر هر جانب قبول نمیکنن، شما به این متفهم باشین که در بین مردم افغانستان تجرید و منزوی میشن. لهذا لازم هستن که اگر جنگ 10 سال دیگه هم ادامه پیدا کنن، باز هم یک روز میایه که به نام روز صلح و تامین صلح هستن و قطع جنگ هستن. خوبتری هستن که پیش از اینکه ما ضایعات بشری و مادی و معنوی دیگه هم داشته باشیم، اردو جانب باید تن به تن به تامین صلح و خواستای مردم افغانستان رو باید قبول کنن. در بعضی موارد ضرورت با قربانی هستند.
بله، یعنی تا فضیلی داشته باشن.
بله بله، ولی اگر چنین عمل صورت نگیرن، شما به این متأکد باشین که در اذهان ملی هر جانبی که نقض اصول کنن، نقض پرنسیب صلح کنن، تجرید و منزوی هستن و مردم برشان اطاعت نمیکنن.
تشکر زیاد، سلامت باشین. آزاد صاحب، یک مسئله مهم دیگه ای است که ایجاد فضای اعتماد میان دو طرف است. به باور شما چگونه ممکن است که چنین یک فضا بین دو طرف، یعنی بین حکومت افغانستان و طالبان به میان بیاید؟
موانعی که فعلا ایست صورت فعلا وجود داره و ضمن برای اعتماد سازی، قسمی قبلا خدمت شما عرض کردم، برای صلح یک استراتژی و پالیسی. طور مثال صلح در افغانستان برای هر قشر افغانستان تعریف متفاوت داره. برای یک جوان، برای ما و شما که شما به حیث یک انکر و ما سه نفر به حیث کارشناس اینجا در این بحث اشتراک کردیم، یکی از ابعاد یا بود صلح بیان، آزادی بیان است. برای خانما تعریف صلح متفاوت تر است. اگر ما تجربه کنیم با بازندگی که خانم‌ها داشتند در زمان دولت یا حکومت یا نظام طالبان، برای یک پیرمرد، برای یک کارگر، برای یک دهقان تعریف صلح جدا است. به این صورت اگر ما یک پلان و استراتژی قوی از آدرس دولت افغانستان، البته که نمایندگی از تمام افراد کنند، او پیشکش شود و در ضمن برای اعتماد سازی دولت افغانستان باید یک دستگاه خیلی قوی دیپلماتیک داشته باشد که تا باعث از این شود با شرکای غربی و تمام کشورهایی که دخیل قضای افغانستان بودن در این 40 سال، نه تنها در این 20 سال بعد از کنفرانس بن، با تمام کشورها لابی صورت گیره و این خواست است، آرمان است که منافع ملی افغانستان و منافع کشورهای دیگر و صلح امر خداوند است، احکام اسلامی است، احکام خداوندی است، احکام الهی و تمام قوانین زمینی که انسان ها جور کرده ساختن احکام است. اما ما اگر روی سیاست بحث میکنیم، روی دیپلماسی بحث میکنیم، متاسفانه در 18 سال گذشته هیچ حکومت افغانستان نتوانسته که یک دستگاهی که خیلی مهم است، دستگاه واقعی، دستگاه قوی دیپلماتیک داشته باشه تا در کشورهای دیگر لابی صورت بگیرد. ما اگر خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، طور مثال میگم، پاکستان یک دیپلمات به نام مدیحه لودی در ایالات متحده دارد که از زمان بی‌نظیر بوتو آنجاست تا امروز. او به اندازه لابی میکنه برای پاکستان که حتی ذوق هر سناتور امریکایی برایش معلوم است و برایش حتی عم پاکستانی به تحفه از پاکستان میبره. اما سفیر افغانستان متاسفانه دیوارها را به 1.8 میلیون میسازد. این تمام مسائل نبوده یا خیلی ضعیف بودن دستگاه دیپلماتیک افغانستان است که این باعث از این میشه اگر دستگاه دیپلماتیک قوی باشه، لابی میشه با کشورهای دیگر و کشورهایی که نفوذ داره بالای کشورهای منطقه ما، به خصوص پاکستان، باعث فشار، باعث دیپلماسی میشه که اونا نفوذی که باز بالای طالبان داره باعث از این شبه که اعتماد سازی به وجود بیاد. اما اینجا وقتی که شما دیپلماسیتان ضعیف باشه، کشورهای دیگر که منافع شخصی اونا، منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی در افغانستان، اگر پاکستان باشه، ایران باشه، چین باشه، روسیه باشه یا کشورهای کشورهای عربی باشه، اونا برای منافع خود داخل جنگ اقتصادی و سیاسی و مذهبی میشن و از این فرصت با استفاده قربانی رو ما میدیم. یگانه راه اعتماد سازی داشتن دستگاه قوی دیپلماسی است.
آزاد صاحب، برمیگردیم به مسئله آتش بس. با توجه به این که حکومت افغانستان و طالبا آتش بس 3 روزه را اعلان کردن، به نظر شما امی آتش بس چقدر زمینه ساز میباشه به خاطر گفتگوهای سال یا برای پیشرفت پروسه سال؟ آیا امت یک موقع مساید خواهد شد یا خیر؟
وقتی که ما امی اصطلاح آتش بس را کار میکنیم یا استفاده میکنیم، آتش بس یعنی نبودی جنگ.
بله بله.
در هر حالت، اگر در عید باشه، جمعه باشه، شنبه و پنجشنبه باشه، زمستان و تابستان باشه، کشتن افغان ها مطلقاً از دیدگاه از آدرس اسلام هم حرام است، از به اساس احکام قوانین بین المللی هم مطلقاً جنایت است. اینجا اگر روی آتش بس 3 روزه که اعلان شده بیایم، قبل از این هم دوباره آتش بس صورت گرفته و با یک هفته به نام کاهش در
کاهش خشونت بود. بله،
خشونت بوده. بعد از او هم خشونت خیلی بیشتر شده و هم کشتار خیلی زیاد شده. ما به این باور هستم که اعلانات چنین آتش بس تنها نشان دادن قوت است. طالبان هم کوشش میکنن، تلاش میکنن که خود را قوی نشان بدن. یعنی وقتی که آتش بس اعلان میشه، در دو آتش بسی که ما تجربهش داریم، وقتی که آتش بس صورت گرفت بعد از او، یعنی در جریان و آتش بس هیچ طرف دیگری نبوده که حملات کرده باشه یا جنگ کرده باشه. یعنی به این معنا که طالبان نشان داد که یگانه قوتی که علیه دولت افغانستان می جنگه و در سابقه علیه نیروهای بین المللی هم می جنگید، بر از توافق کار را نمی کنند، یگانه قوت ما هستیم. وقتی که خود را به حیث قوت مطرح می کنند، اونا برای مذاکرات آینده یا برای گفتگوهای صلح، برای امتیازات بیشتر سیاسی تلاش میکنند، نه برای آتش بسی که خواهان از او افغان ها هستند که افغان ها کشتن هستند. اگر نکشتن، مسئله نکشتن افغان ها باشه، پس آتش بس در هر حالت باید اعلان شوه. آتش بس در جریان مذاکره، قبل از مذاکره باید اعلان شوه. اما اینجا مطرح این است که تنها یک طرف تلاش میکنه تا خود را قوی نشان بده که یگانه قوت ما هستیم که میجنگیم و با یک اعلان ما هیچ جنگی صورت نمیگیره، یعنی دیگه کسی دیگر نیست. پس وقتی ما داخل مذاکرات میشیم، طرف قوی هستیم، باید امتیازات بیشتر سیاسی را به دست بیاوریم.
صافی صاحب، مسئولیت های هر دو طرف به خاطر تقویت پروسه صلح چی است؟
مسئولیت ها خو قسمی که آزاد صاحب هم صحیح فرمودن، ما او را تایید میکنم. اصلا اگر به تاریخ جنگ ها و صلح برویم، امپراتوری ها در جهان اعلان میکردن که اگر صلح میخواهی شمشیر به دست داشته باشی، یعنی قوت خود در جنگ در میدان نشان میده، به خاطر از اینکه امتیاز بگیره بالای میز مذاکره. مگر پروبلم برای افغانستان قسمی که اینا به اشاره کردن در ساحه دیپلماسی مذاکرات، اصلا توسط یا از طریق فن دیپلماسی پیش میره و او را به کامیابی میرسانه یا نمیتونه برسانه. ما اینطور شخصی در تمام نظام از روز اول بعد از کنفرانس بن تا امروز ندیدیم که در سیاست خارجی افغانستان طور فعال بوده باشه که یک یا دو مملکت قناعت بده یا اجماع را در منطقه یا جهان به وجود بیاره که را باز بکنه بر رسیدن به صلح، و او با تکنیکاش یکی از او امی آتش بس است. ما اگر درست است که اگر قوت خدا از دو طرف آتش بس اعلان میکنه، یا طالبا که یک گروه پسی طرف حکومت است، اگر اعلان میکنن، معنیش ایست که قویستن میتونن که جنگ استاپ کنن. اما در عین زمان اگر رخ دیگه شا ببینیم، ایره از لحاظ مذاکرات و دیپلماسی گود ویل میگن به اصطلاح، یعنی نیت نیک.
بله.
یک نیت نیک از خود نشان میتن برای رفتن به مذاکرات که او اینمی آتش بس است، دیگه نمیکشن، نمیخواهن کشته شوند. دیگه ما از او اینک اگر ببینیم، این هم چی داره؟ مربوط ارتباط داره با قوت رفتن به مذاکرات ما. آیا ما راستی استراتژی داریم نداریم؟ پلان داریم نداریم؟ این از طرف همه افغان ها مورد تایید و مهر تایید خود بالا از اون زدن نزدن. اگر این چیزا را نداشته باشیم ولو مذاکرات نشست و برخواست شروع هم شد و فکر نمی کنم تا 10 سال ادامه اینا به نتیجه برسد.
تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما دارم اینجا به پایان میرسه. از مهمانای ما هر یک: عبدالقادر قلاتوال عضو ولیس جرگه، نجیب آزاد و ودیر صافی کارشناسان مسائل سیاسی، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.